بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اون که در جلسه گذشته تقریب دوم استناد به حدیث ثقلین در کلام محقق خویی مطرح شد، و بعضی مناقشاتی که به ذهن معظم الله آمده بود مطرح و پاسخ اونها در کلامیشون مطرح شد، عرض میکنیم که به نظر میرسد این تقریب دوم هم مثل تقریب اول ایشون قابل نقد بوده و از دو جهت قابل مناقشه است. اولا جمله انی در جمله انی تارکن فیکم الثقلین متعلق ترک و نهادن عبارت است از کتاب الله و نهادن یعنی واگذاشتن کتاب الله و اطرق حالا مقصود مهم کتاب الله و مقصود پیامبر از کتاب الله که در میان مردم نهاده است کتابی است که اون روز میان مردم وجود داشته و آن را به عنوان کتاب الله می شناختن. لذا این جمله تنها چیزی را که دلالت دارد این است که پیامبر می فرماید من از میان شما می روم ولی این قرآن و کتاب الله را نزد شما به عنوان کتاب الله منزل که نزد شما به عنوان کتاب الله منزل موجود هست میگذارم و کتاب الله موجود در اون زمان تا هر وقت باقی باشد تمسک به ظواهر اون میسر است و اگر احیانا زمان موجود نباشد و باقی نماند تمسک به اون میسر نخواهد بود. البته این درست است که غرض از گذاشتن کتاب الله موجود در اون زمان میان مردم این بوده است که مردم بتوانند به آن تمسک بکنند. ولی این ملازم نیست با اینکه کتاب الله موجود در اون زمان که میان مردم گذاشته شد تا قیامت بدون هیچ تحریفی و تنقیصی باقی بماند، چون این تنها یک غرضی است که بر تمسک به کتاب الله موجود در اون زمان مترتب می شود، و چنانچه کتاب الله موجود در اون زمان در تمام اعصار بعدی باقی بماند و به اون تمسک شد، اون غرض در تمام اعصار محقق شده است. و اگر تا عصری باقی موند و در اعصار دیگر باقی نماند، به دلیل مانعی که منحرفین و معاندین به دلیل ایجاد تحریف و تنقیص در قرآن ایجاد کردن، اون غرض در اون اعصار مانع از تحقق دارد. و در حقیقت غرض تمسک به قرآن موجوده در اون زمان غرضی است که به نحو کلی و طبیعی دنبال می شود، و در تحقق این غرض تمسک فی الجمله نیز اون را محقق می کند. و گذاشتن و نهادن اون قرآن در میان مردم از لغویت خارج می شود. لذا اگر در بعضی از اعصار مانع از تحقق اون غرض وجود پیدا کرد، نه اینکه غرض شارع نباشه، غرض شارع هست، مانع وجود پیدا کرد از جمله تحریف و تنقیص یا از بین رفتن کل قرآن، اینجا لغویت ترک و گذاشتن آن در میان امت اسلامی لازم نمی آید. کما این که در سایر شرایع هم کتابهای نازل بر سایر پیامبران در میان مردم بعد از رفتن آنها گذاشته شد و هدف تمسک به اون کتاب تا شریعت آتیه بود، ولی بعد و قبل از آمدن شریعت جدید دچار تحریف می شد. خلاصه این که مجرد نهادن و گذاشتن کتاب الله موجود در اون زمان میان مردم به غرض تمسک به اون، مستلزم حفظ قرآن از تحریف در تمام اعصار تا قیامت نیست.
امت اسلامی
فقط
مال زمان پیامبر بود.
بله.
امت اسلامی
مال
این زمان
که
نیستش که.
مال همه
این زمان هم ما مسلمان باشیم، حتی پیامبر برای ما هم قرآن گذاشته. اون قرآن برای
نمیگم نگذاشته برای ما، ما میگیم برای ما گذاشته.
خب این ببینید مستقله ما هم شامل میشه.
ما نگفتیم شامل نمیشه.
تمام اعصار باید
شامل. ما نگفتیم شامل نمیشه. ما میگیم تمسک به این قرآن موجود در زمان خودش. دقت کنید
ما تاریخ روی کلمه ترک دارید
عرض میکنیم دیگه. متروک چیه؟ اونی رو که میگه تارکون فیکم، میگه کتاب الله. کدوم کتاب الله؟ کتاب الله که الان در بین مردم و در همون زمان بین مردم به عنوان کتاب الله چی میشد؟ شناخته میشد.
اونی که قابل تمسک باشه.
اصلا که نه، من میخوام اینو بگم، نه الان من میگم آقا، الان من میگم این دفتر رو پیش شما میگذارم، دفتر پیش شما بماند. کدوم دفتر؟ همین دفتری است که اینجا الان وجود داره دیگه، که شما به عنوان دفتر من چیکارش می‌کنید؟ میشناسیدش. پس کتاب الله که کتاب الله موجود در زمان خودشه، یک شکی درش نیست. میگه من این کتاب رو می‌ذارم. دوم نکته مشکل مسئله اینه که اینا آمدن می‌خواستن چیکار کنن؟ می‌خواستن آیه خویی بفرمایید خب درست برای چی گذاشته؟ میگم آقا برای این که تمسک به کتاب الله موجود بشه. میگه من این کتاب را که الان بین شما به عنوان کتاب الله شناخته میشود در میان شما میگذارم. برای چی؟ برای این که تمسک بجوید به این. خب به کدوم تمسک بجوید؟ به همین کتاب الله موجودی که نقصی درش نیست، زیادهی درش نیست. خب بعدن آقا ممکنه عده‌ای نتوانن به این تمسک کنن. مشکل چیه؟ آیا مشکل در قرض شارعه یا مشکل در موانعی است که مانع از تحقق قرض شارعه شده؟ قطعا مشکل مانعی است که منحرفین، معاندین و متحرفین قرآن ایجاد ممکنه بکنن. اینها میان آقا تحریف میکنن. تا تحریف نیست، کتاب الله موجود در اون زمان تمسک بهش هم میسر برای همه. همین که در یک عصری اصلا از بین رفت، فرض بگیریم آقا از بین رفت، یا نه نقصی درش ایجاد شد، خب تمسک به این میسر نیست چون مانع وجود داره.
نه ما میخوام بگیم این و ترکتون در تمام اعصار صادق.
آقا ما که نمیگیم نه
در تمام اعصار صادق بود، پس تمسک در تمام اعصار صادق.
آقا ببین نه 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 یعنی نه هر حرف همین شما نهایت چیزی که میتونید مثلا مطرح کنید مثل بحث فستمسکوس که بگید آقا اگر تمسک به این نشود انجام بگیرد لغویت واگذاری لازم میاد. میگیم زمان لغویت واگذاری لازم میاد که در هیچ برهه بعد از واگذاری تمسک به این قرآن میسر نشده باشد. اما اگر در برهه میسر شده باشد، همین برای این که از لغویت تمسک، از لغویت واگذاری برای تمسک جلوگیری کنه کفایت میکنه.
این وقتی کفایت میکنه که دین عبدی نباشد.
نه اصلا دین غیر عبدی
ما میخوایم برای عبدی.
اصلا شما شریعت
میشه یه بازه فقط.
نه اصلا شما شریعت که قبل بعدا شریعت میخواد بیاد رو در نظر بگیرید. شما تورات رو شما نه اصلا اونو میخوام بگیم تا شریعت بعد بیاد کار داره. شما تورات رو آورده
مشکل
من اینه ببینید میگم تورات رو آورده بعد از رفت حضرت موسی هم گذاشت در بین مردم چون متشرع به شریعت حضرت موسی بودن دیگه باید به تورات صدقه بفهمید باید به تورات عمل میشد یا نه برهه گذشت و میگذشت تا شریعت بعد بیاد در این فاصله همین کتاب تعریف میشد
ها ها ما حالا
خب دقت نه او شریعت بعد میاد
خب شریعت بعد
آقا من حرفم اینه میگیم در برهه از زمان اگر متحرفین آمدن کتاب تورات رو تعریف کردن مانع از تمسک میشن یا نه بعد میتونیم بگیم پس نمیخواد واگذار کنه بگذاره در بین مردم این کتابو؟
وقتی که کسی بیاد اصلاحش کنه.
آقا
اگه اصلاحش کنه میگه
در این برهه چی؟ در این فاصله.
همون برهه در همون برهه کسی بعد
آقا فاصله میشه فاصله مورد اعتنا این میشه تا شریعت بعدی. الان در شریعت حضرت موسی از زمانی که تحریف در تورات صورت گرفت تا شریعت حضرت عیسی علیه السلام آمد یه فاصله بسیار زیادی بود، در حالی که به خاطر تحریفی که در همین
تورات که نیومده برای قرآن اومده، قرآن میگه که ما یه عهد اطرت برای قرآن
بود. ببینید من در عرض من اگه خوب دقت کنید روشن
شما اینه که ببین باشکارا شما اینه که حدیث صدره نهایت بیانی که دارد این است که من قرآن رو در بین شما نهادم واگذاشتم.
احسن
این قرآن رو در بین شما واگذاشتم، این اشاره داره به همون قرآن موجود در اون زمان که قرآن بوده، قطعا درش تعریف نداره
که فن نبود.
اسمان اول کار
درست
اسمان اول کار رو بیر ملازمه با این ندارد که قرآن موجود در زمان ما تعریف نشده بود.
خب درست
این دوم دکتر بودم که این که میفرماید که شما به این قرآن تمسک کنید و این قرآن رو عرض کنید دچار ضرارت گمراهی نمیشوید و هدایت نصیب شما میشه، باز هم اشاره به همون قرآن داره تا زمانی که موضوع وجود داره. این سامان آقای مردشون اینه که این تمسک و عرض کردن لن تزد و ابدا لزومش در این است که در هر مقطع زمانی که شما تمسک کنید در هر مقطع زمانی که شما تمسک کنید در همون مقطع زمان شما هدایت میشید و این مساوی با عدم تعریفه. جواب شما اینه که همون قرآن موجود اگر وجود داشت بله هدایت ابدی بوده است،
اگر نبود نمیشه میسر نمیشه.
اما جوابی داده نشد که این تمسک ظهور داره، تمسک ابدی داره.
اون رو قبلا گفتیم
اون ملازمه
وعده نه اون رو قبلا اگه در بحث تمسک اون در بحث تمسک اصلا همین دیگه گفتیمه اون زمان لغویت لازم میاد که ما بگیم بعد از واگذاری قرآن، قرآن موجود بلافاصله تحریف صورت گرفته، اصلا فرصت این که تمسک به این قرآن بشه وجود نداشته. نه نه بازم نگرفته. ببینید همین الان بیان خوب آیه آلستانی گرفتن. ببینید ما میگیم آقا خدا پیامبر مکرم اسلام میگه قرآنی رو که الان هست بین شما گذاشتم، قرآنی که بین شما هست چی بود؟ قرآن موجود بدون نقص. خب آیه خویی میفرماید که خب گذاشت برای چی گذاشت؟ میگیم برای تمسک. ما قبول قرضه هدف اشاره خداوند متعال انسان رو خلق کرد لیعبدون، برای اینکه اینا عبادت کنن، اما این معناش این نیست که همه عبادت میکنن. که اگر موانعی برای عبادت همین بشر پیش اومد دیگه موانع ایجاد کردن، اما با قرض خداوند متعال که منافات نداره. قرض خداوند این است که تمام افراد بشر هدایت بشن.
اگر حضرت امام اول انقلاب گفته باشه که پیروی از انقلاب اسلامی هرگز باعث ضلالت و گمراهی شما نمیشه، بعد کسی ادعا کنه بگه اون انقلاب اسلامی که روز اول اومده بود انقلاب اسلامی الان که نگم چرا شما اشکال میکنید؟ اون انقلاب اسلامی
اصلا مقایسه
بود ندیگه. انقلاب اسلامی اون زمان به وجود اومده بود، اگه امروز هم بود ما هدایت شما بود، اگه امروز نبود
باید. اگر همون انقلاب تحریف بشه درسته، همون انقلاب اگه تحریف بشه
خب وای نداره بگیم عرف این رو قبول میکنه، بگیم که اون انقلاب اسلامی لو کان
قاعدش همینه. وقتی که قاعدش اینه ببینید میگه اتفاقا بحث تمسک رو مطرح میکنه، میگه اگر حالا اون انشاءالله در نقد بعدی من عرض میکنم که یک مشکل دیگه که موجود ایجاد میشه اینجا و وجود داره بحث اگر ان تمسکتم به ان اخستم به اگر فیکو ان
کم مرادش چیه؟
شما میگه من بله در بین
شما یعنی فقط مسلمانان زمان خود پیامبر.
آقا میگه نه من
یعنی چی؟
نه اصلا این اگر میگفت لکم برای همه بود،
نه همه یعنی بی...
نه همه ما رو شامل میشه.
اگر ما رو شامل میشه نسبت به من اگر تحریف
اصلا ببینید فی کومه در اینجا به معنای این نیست که من اینو گذاشتم در بین، اینو گذاشتم برای شما سر حقیقت. یعنی چی؟ یعنی برای این که هدایت بشید و ضلالت پیدا نکنید. اما راه چیه؟ تمسکه. اگر مانع از تمسک پیش اومد چی پیامبر مقصر؟
فی رو به معنی لام میگیرید
اصلا فی کم و معنی فی کم بگیرید. بله
اگه تعریف شده باشه هم نمیشه. اگه آقای خاجر این خنم بدد ایشون شما دارید بحث تمسک رو میفرمید و دیگه اون قسمت که میگید تواره کنفیکوم استبدال شما پاسخ شما وقتی دو سزا در میاد که تواره کن یعنی من اون لحظه اول برای اون نسل اول
نه این برا رو ما نمیگیم
بعدش
نه
اما این داره که تواره کنفیکوم یعنی برای شما که تو سال مثلا 1400
آقا بر ببینید مگه تاری قرآن موجود رو در بین شما گذاشتم تمام بیشتر از این که نیست که مگه در بین شما گذاشتم الان خب حالا اما این که در بین شما گذاشتم حقشو ادا می کنید حقشو ادا نمی کنید تحریفش می کنید نمی کنید اینو دیگه نگفته
تحریف شده باشید این ترک مال محسوس زمان صدر اسلام بعدش ترک
آقا نه ذهنتون باز میره به اون سمت ما میگم آقا مگه من این قرآن رو در بین شما برای همه بشر گذاشتم بیشتر از این که نیست که برای همه بشر این قرآن رو گذاشتم اما این معناش این نیست که اگر عده آمدن همین قرآن رو از بین بردن یه زمانی یا تنقیص درش ایجاد کردن این تنقیص وجود نداره نه آقا بله گذاشتم فقط تنها نقطه‌ای که وجود داره میگید آقا اگر این خوب تحریف بشه لغویت لازم میاد این واگذاری به چه درد میخوره میگیم غرض تمسکه قرآن است تمسکه چرا؟ آقا واگذاری الان اگر در بین شما یک کسی وصیت بکنه اصلا وصیت این یه امر عادی یه قضیه وصیت بکنه بگه من این شیء را در بین شما وصیت میکنم که و میگذارم و میرم به ارث میگذارم این معناش اینه که در این شیء بعد از من هیچ نقص ایجاد نمیشه اصلا و عبد این نیست
شبیه که مایه
هدایت شما بازم رفتید به مایه هدایت ما میگیم تمسک قرضه بیش از قرض نیست اما این که این قرض در تمام اعثار باید محقق بشه
که نیست مثلا یه شخص وصیت به شما گفتید میگید این زمین کشاورزی رو برای شما و نسل‌های آینده خودم قرار داده اگر کشت کنید در آینده دست دو به سوی مردم دراز نمیشون آیا معنای این اینه که در مقطع‌های آینده این زمین کشاورزی قابلیت کشت رو داره یا نه میتونه در یه مقطع
قابلیت هست اما میتونه کسی مانع کشت بشه یا نه
مانع کشت غیر قابلیته کشت نکنن
آقا قابلیت اصلا جالب
مانع کشت به این معنا که زمین رو سنگلاخ بشه به گونه اینکه قابلیت نداره میشه
یا نمیشه این امکان داره یا نداره
میدونم این کسی که چنین حرفی رو میزنه میگه زمین کشاورزی رو برای شما و نسل‌های آینده قابلیتش بشه اگر شما
که آقا قابلیت که داره
اگه میتونه کسی بیاد برای سر زمین بیاره مثلا یه بمب هسته‌ای بندازه که زمین دیگه قابل کشت نباشه میشه چه اتفاق در آینده برای تصور کرد؟
چرا نشه؟ شما بگید
نمیشه نسل‌های آینده کش نکنم
خب احسن
نسل‌های بعد ما من قابلیت اول
آقا ما میگیم قابلیت وجود داره اما برای قرآن موجود
آقا نه تحریف شدن قرآن موجوده و عینینا این قابلیت نداره
نه نه شد نه میگه من قرآن موجود رو برای شما گذاشتم این قابلیت این رو داره که بشر تا ابد هدایت کنه اما قرآن موجود بیش از این اما ثانیه نه اگه دقت کنید این تفکیک ولی بکنید ببینید بین واگذاری کتاب الله بین قرض از واگذاری که طبیعیه تمسکه
بله
ثانیاً در تقریب دوم استدلال به لزوم سقوط حجیت ظواهر قرآن برای نفی وقوع تحریف در قرآن در تقریب دوم استدلال به لزوم سقوط حجیت ظواهر قرآن برای اثبات نفی تحریف قرآن استدلالی دوری است چون تمام هم ما این است که اعتبار طریق قرآن در ایصال کلمات صادره از شارع در مقام جعل شرعی و در حقیقت اعتبار ظواهر مستفاد از کلمات قرآن را اثبات کنیم. هدف ما اینه دیگه، میخوام بگیم آه این قرآنی که الان وجود داره اعتبار داره طوری که ظواهرش حجت میباشد، و همون طوری که عرض کردیم تنها راه اثبات اعتبار این طریق و در نتیجه حجیت ظواهر موجوده در قرآن اثبات عدم تحریف است، که در این قرآن هیچ تحریف صورت نگرفته. پس اثبات حجیت ظواهر قرآن متوقف بر عدم تحریف قرآن می باشد، و چنان که بگوییم عدم تحریف قرآن متوقف بر حجیت ظواهر قرآن موجود است، این دور است و باطل می باشد. دقیق بکنید، آقای خویی فرمودن آقا تحریف وجود نداره. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که ظواهر قرآن حجته. اگر ما بگیم تحریف هست، ظواهر قرآن از حجت چی میشه؟ ساقط میشه دیگه. از اون طرف میگیم آقا کی ظواهر قرآن حجته؟ زمانی که تحریف در این قرآن صورت نگرفته باشه. اثبات میکنیم حجیت ظواهر قرآن را به عدم وقوع تحریف. عدم وقوع تحریف رو میخوایم اثبات کنیم به چی؟ حجیت ظواهر قرآن و عدم سقوطشون از سکیه. و این میشود دو
اثبات حجیت ظواهر قرآن که از عدم تحریف را داشتن
چرا بید؟
جعل برای عبد مایه هدایت گذاشتن.
یعنی برداشت های علوه داشت، برداشت های دوانه دیگه داشت.
بله؟
اون ظواهر قرآن حجت مثل که علوه داشت برداشت کردن ما را ارشاد کردن
امثاله دیگه. خب نه، اثبات حجت ظواهر کتاب خب نه، از جای دیگه ما اثبات کنیم بحث نیست.
جای دیگه اثبات
کنیم، نه در این استدلال حرف داریم. ببینید
یه طرف استدلال شما اینه که اثبات حجیت ظواهر قرآن به واسطه عدم تحریف، از طرفی هم اثبات عدم تحریف به واسطه
حجیت ظواهر قرآن
وجود دو.
دو ما میگیم در کلام شما یا آیه خویی این وجود داره،
حجیت ظواهر قرآن رو متوقف بر عدم تحریف نگه.
آقا بذاره به آیه حدیث مثقلی که مسوق میکنه
این ارجاع دادن.
ببینید
ما روشن میکنم که ظواهر
به اون نکته های بعدیش بود، آمد بحث استنادات رو مطرح کرد.
نه ظواهر کتاب رو میگه حجت هست ولی مفروغون ان هست، نه متوقف.
تازه بحث استناد که اونا آمد رد کرد، اونا در بحث استناد آمدشون رد کرد.
نه اکبر بحث متفرقه. ما یه در میشونی بود که اهل بیت علیه السلام از همین زبان استفاده میکردن در طول تاریخ از همون در این نشان دهنده اینه که یه عمل در نزد ما مسلم.
او که در مقام نقد مناقشات اونو مطرح میکرد، نه در مقام استدلال. در مقام مناقشه بر خدمت شما عرض بشه، مناقشه بابا در ذیل مناقشه، اصل مناقشه بحث استناد بود، نه اینکه پاسخ از مناقشه را آقای خویی به استناد بده، که اصل مناقشه استناد بود، آقای خویی هم اون آمد رد کرد. آقا او رو که جواب دادیم، آقا چرا شما جون ممکن برمیگرد؟ اون قبلا بررسیش کردیم که مسئله تمسک و امر به تمسکه. امر به تمسک در مانند و فی لفظیت زمانی لازم میآید که هیچ تمسکی نتواند صورت بگیره، اونو که قبلا ما عرض کردیم. ببینید تکت نه با یه قسمت به قسمت ما تقریب اول ایشون رو که لغویت تمسک بود عرض کردیم، نه لغویت اصلا با عبدال لازم نمیاد. تقریب دوم ایشون که آمد ترک باعث تحریف باعث سقوط حجیت قرآن میشه. معرضمون اینه، میگم آیا خوین شما آمدید گفتید که چرا تحریف در قرآن نیست؟ چون حجیت ظواهر قرآن از بین میره. پس چون ظواهر قرآن حجته، لذا تحریف هم نباید باشه. میگم آقا چرا کی نه حجیت ظواهر قرآن یعنی به جای خود باقی است؟ مثلا ظواهر قرآن کی حجته؟ میگم زمانی که تحریفی نباشه. اگه تحریف باشه آقا میگن آقا ظواهر حجت نیست، لذا در دور بودنش هیچ حرفی نیست. اما تقریب استدلال به نظر ما، ببینید این دو تا تقریب از نگاه ما مشکل داره، نقص داره و نمیتواند تام باشه. یک تقریبی که به ذهن ما میاد در بحث تمسک به حدیث صغرین که حالا تأمل بکنید، این است که در حقیقت ببینید در ذیل حدیث صغرین به نحو شرط قضیه شرطیه این تمسکتون داره، این اخستون داره. اگر فرمودید یعنی یک شرط بیشتر مطرح نمیکنه. این شرط مربوط به کیه؟ به تابعه. میگه اگر شما تمسک کنید هدایت قطعا چی میشه؟ محقق میشه. ولی این شرط برای تحقق هدایت و عدم ضلالت تنها کافی نیست. یه شرط دیگش اینه که در طرف من توبعه و ما توبعه تحریفی صورت نگیره. در من توبعه شیطان نفوذ نکنه، در مثل اطبق در ما توبعه هم تحریفی صورت نگیره. اگر حالا در خیلی ها داره، نه در بعضی ما نه در حتی معاخذ عرشون نتمست این تمست این اخستم داره. چرا در صحیح نداره؟ اما در بعضی حالا اگه نیاز بود اونو میگیم. من نگاه کردم
همین جلسه اول گفتیم شما بهتر یه مرد بیاروش متمرکز بشید کارا بدنه.
ببین ما در اکثر طرقی که آمده این اخستم یا خدمتشون من تمسک به ها، بازم در کتب اهل سنت داره، این تمسک سکتون به هم به هما هم وجود داره یا بهی وجود داره، یعنی یا به قرآن برمیگرده یا به چیز اینه. این بحث دو شرط در تابع و مطبوع در تحقق زلالت که عدم زلالت لازمه، یه شرط مربوط به تابع در اینجا پیغمبر ذکرش میکنه، اما شرط مربوط به مطبوع رو دیگه ذکر نمیکنه. یعنی بحث تعریف رو ذکر نمی کنه. بحث این که مثلا در اعمه شیطان نفوذ نکنه، مثلا غیر منحرف نشن رو چی ذکر نمی کنه. ما از ظاهر ذکر شرط تابع بدون ذکر شرط مطبوع می توانیم استفاده کنیم که در نزد پیامبر شرط در مطبوع حتما محقق، یعنی تحریفی در اون راه نداره. حالا این رو توضیحش رو فردا از اون
کنم. این گونه مسئله باید سند به صورت قطعی باشه دیگه.
از اینه که ببینید به انواع مختلف توافر داره. با این فرض ما داریم میگیم.